بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در وجوب نفقه زوجه بود. آیاتی که دلالت بر این مسئله داشت یا ادعا کرده بودند دلالت دارد مورد بررسی قرار گرفت. رفتیم سراغ روایات که روایات متواتره دلالت بر وجوب نفقه زوجه دارد. روایات مضامین مختلفی داشتند و عمدتاً در چهار باب مختلف در وسائل جلد 15 نقل شده بود. ما آمدیم اینها را دستبندی کردیم، گفتیم 6 طایفه هستند. 4 طایفه از این روایات رو بحث کردیم و اما 5 و 6 رو ما در هم ادغام کنیم بهتره، همه رو بکنیم گروه 5. روایاتی است که درباره مطلقه بحث میکنه، مطلقه رجعیه نفقش واجبه. چرا؟ چون به حکم زوجه است، پس زوجه به طریق اولا واجب النفقه است. مطلقه بائنه نفقه نداره. چرا؟ چون بائن شده، از محدوده زوجیت خارج شده است. عمدتاً این روایاتی که در این باره راجع به مطلقه صحبت می کند در باب 8 در باب 8 11 روایت داریم. دقت بفرمایید، از این 11 روایت 10 از این روایات دلالت داره بر مقصود ما، فقط یه دونش مخالفه که اون یه دونه رو هم عرض میکنم و توجیه اون یه دونه رو میگیم. تکرار میکنم، در باب 8 از ابواب نفقات از جلد 15 وسائل شیعه 11 روایته که 10 دلالت بر وجوب نفقه داره، بعضی منطوقن بعضی مفهومن، بعضی میگه مطلقه رجعیه نفقه داره، بعضی میگه بائنه نداره. اونه که میگه مطلقه رجعیه نفقه دارد منطوقاً دلالت داره به طریق اولا شامل مزوجه میشود. اون که میگه بائنه نفقه ندارد مفهومش این است که غیر بائنه دارد. بنابراین هر 10 روایت از این 11 دلالت بر بحث ما داره. من نمیخوام معطلتون کنم، هر 10 روایت رو بخونم. 3 نمونه مختلف رو میخوانم. یه نمونه که فقط مال مطلقه رجعیه، یه نمونه که فقط مال بائنه است، یه نمونه که صدرش رجعیه رو میگه ذیلش بائنه یا بالعکس. 3 نمونه مختلف از این روایات دهگانه رو میخوانیم بقیهشون هم مطالعه میفرمایید. اون نمونه ای که فقط رجیه رو میگه 11 باب 8، البته منحصر به این نمیگم هست، یه نمونه میخواستیم عرض کنیم 11 باب 8. عبارت اینه: روایت قرب الاسناد عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیهما قال سألته عن المطلقه لها نفقتون على زوجها حتی تنقضی عدتها قال نعم. مطلقه آیا بر زوجش نفقه ای دارد تا پایان عده؟ فرمود بله. این منحصر به مطلقه رجیه است به قرینه روایاتی که دیگری که الان میخوانیم. اما بعضی ها با اینا را فقط میگه، مثل روایت سه همین باب ان سماعه قلت لهو لهو کی؟ مزمره است. یا امام صادق یا امام باقر گفتن مزمرات سماعه مشکلی ایجاد نمی کنه، برای اینکه اول کتابش یه بار اسم امامو برده، گفته قال ابو عبدالله علیه السلام یا سألت ابا عبدالله علیه السلام، بعد در ادامه میگه و سألته و سألته و سألته، این در ادامه تکرار میکنه، مرجع ضمیر همان است که در آغاز کتابش نوشته بوده است. بنابراین مزمرات مشکلی نداره. ان سماعا قال قلت له المطلقه ثلاثن، مطلقه ثلاثه طلاقش باینه یا رجعیه؟ باینه. لها سکنا او نفقه، سکنا او نفقه داره؟ فقال حبلاهیه، بارداره؟ قلت لا. قال لیس لها سکنا ولا نفقه. خب آیا این مفهومش این نیست که اونهایی که مطلقه ثلاثه نیستند و رجعیه هستند اونها نفقه دارن؟ قطعا اینه، چون اگر مطلقه واحد و اسنان هم نفقه نداشت، دیگه چرا خصوص مطلقه ثلاثه محل بحث بشه؟ چرا با اینه محل بحث بشه؟ این نشان میدهد بالمفهوم که مطلقه رجعیه داره. وقتی مطلقه رجعیه داره به طریق اولا مزوجه هم دارد. و اما یه نمونم از روایاتی که هم با اینه رو میگه نفقه نداره هم رجعیه رو میگه نفقه داره. قرینه هم راشه، معلومه که منظور این شخص اینه، و الا اگر همه باشه لااقل امام باید بهش بفرماید که فرقی بین مطلقه ثلاثه و غیر مطلقه ثلاثه نیست. و اما روایت یک این باب ان سعد ابن ابی خلف، یک باب 8 از ابواب نفقات جلد 15، قال سألت ابا الحسن موسى عن شيء من الطلاق، سال کردم شیء من طلا یا نه احکام طلا. فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه رجعه، طلاقی بدهد که رجعتی درش نیست، فقد بانت منه ساعتا طلقها، همون ساعتی که طلاقش میده همون لحظه جدا میشه. و ملکت نفسها، مالک نفس خود میشود، کسی دیگه سلطه‌ای بر او نداره. ولا سبیل له علیها، زوج حق رجوع ندارد. و تعتد حیث شاءت، این جمله یعنی چه؟ تعتد حیث شاءت یعنی دوران عدتشو هر کجا میخواد باشه، در مقابل رجعیه که در دوران عده باید در همون خانه شوهر بمانه. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نه شما از این خانه خارجش کنید نه اونها به جای دیگری برود. دوران طلاق رجعی و عده رجعی دوران آشتیه، اگر اینا از هم جدا بشن دیگه امید آشتی نابود میشه. و تعتد حیث شاءت ولا نفقت لها، با اینه نفقه نداره. قال قلت الیس الله یقول لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرج نه، مگر قرآن درباره مطلقات نمیگه اینا رو از خانه خارج نکنین، خود اونها هم از خانه بیرون نروند، از اون خانه که در اونجا زندگی میکردن. قال فقال انما انا بذالک التي تطلق تطلیقتن بعد تطلیقه، یعنی چه تطلیقتن بعد تطلیقه؟ یعنی سه طلاقه نشده، هنوز زمینه طلاق داره. فتلک التي لا تخرج، لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه، تا طلاق سوم نباشه خارج نمیشه. فإذا طلقت الثالثه فقد بانت منه ولا نفقت لها، این دوبار فرمود مطلقه ثلاثه نفقه نداره. حالا زید و دقت بفرمایید، والمرأة التي يطلقها الرجل تطلیقتن، یه طلاق داده ثم یدعها حتی یخلو اجلها یا اجلها، رهاش میکنه تا اجلش تمام بشه، عدش تمام بشه. فهازهی ایزن تقعدو فی منزل زوجها، این باید تو خانه شوهر بمونه. ولهن نفقه، شاهد اینجاست، دو بار در باره مطلقه ثلاث فرمود لا نفقه لها، در اینجا می فرماید ولهن نفقه برای رجعیه. و سکنا حتی تنقضیه عدتها، من سه نمونه از اخبار و از این ده خبری که در باب هشتم دلالت میکند بر مسئله ما خوندم. یه نمونه فقط رجعیه رو میگفت و نفقه، یه نمونه فقط باینه رو میگفت و عدم نفقه، یه نمونه صدرش باینه رو میگوید و عدم نفقه، ذیلش رجعیه رو میگوید و نفقه. میگن شما گفتید اصل نفقه از ضروریات دینه، عام و خاص میدانند، پس چرا اینا سوال کردن؟ جواب این است، اینا از شاخ و برگه ها و فرو سوال میکنن. اصلش که ما گفتیم از ضروریاته، یعنی اجمالاً، اما رجعه چطور، باینه چطور، متلقه سلاس چطور، مردی که همسرش از دنیا رفته، ببخشید زنی که شوهرش از دنیا رفته، آیا نفقه در مال شوهر دار؟ اینا شاخ و برگاه و جزئیات و فروعه. فروع نمیدانستن. اصل و کسی سوال نمی کنی که آیا زن نفقه داره، زن نفقه داره، از این سوال نکردن. اصلا یکی از نکته هایی که باید بهش توجه داشته باشید در تمام ابواب فقه، این نکته رو دقت کنید، هر کجا دیدید سوال از شاخ و برگ هاست و از اصل مسئله سوال نمی کنن، بدانید اصل مسئله مسلم بوده. این خود یه قرینه میشه برای اینکه مسئله اجماعی بوده، ضروری بوده، مسلم بوده، کسی نمیاد سوال بکنه. نیامدن از سوره هم سوال کنن هل هی واجبتون فی الصلاه، گفتن اگه فراموش بکنه، اگر به جای آهسته بلند بخونه، به جای بلند آهسته، از اینا سوال کرد. این معلوم میشه اصل مسلم بوده که شاخ و برگ ها رو سوال میکنن. اینجا هم همین، نه عدم خروج میگن به خاطر زوجه بودنه یا به خاطر این که حکم جداگانه است، شوهرم نمیتونه اجازه بده. لا تخرجهن من بیوتهن ولا یخرجن، مات باش محکم اونجا بنشینه، بلکه انشاءالله آشتی بشه. و خب عرض کردم یه دونه روایت از 11 تا روایت مخالفه، اون یه دونه روایت رو هم بخوانیم. روایت 8 این بابه، سندش هم اتفاقا خوبه. عن ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المطلقت سلاسن عن العدت لها، مطلقه سلاسه ای که عن العده، ببخشید عن المطلقت سلاسن عن العده، مطلقه سلاسه ای که عده دارد. شاید در مقابل مذهب اهل سنت باشن که اینا در یه مجلس می آمدن بدون هیچ عده یا چیزی طلاق سه تا می دادن. نه، ما مطلقه ثلاثه علل عده میگیم، طلاق بده بعد عده نگه داره، در ضمن عده رجوع بکنه یا نه بذاره بگذره، تمام عده گذشت، دوباره ازدواج کرد، دوباره طلاق داد، عده تمام شد، بار سوم همینطور. این مطلقه سلاسن اون دفعه سوم، لها سکنا او نفقه، لها سکنا او نفقه، سوال. قال نعم، این قال نعم نمی سازه به هیچ کدام از ببینید ما کار به مسئله محلل نده، اون بمونه، اون محل بحث. بسیار خوب، بسیار خوب، ولی دفعه سومش مطلقه سلا باین میشه، دفعه سوم باین میشه، دفعه سوم، دفعه سوم باین میشه. وقتی باین شد لها سکنا و نفقه، حالا نعم صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی در اینجا نقل می کند که دو محمل برای این حدیث ذکر کرده. یکی نعم علل استحباب، یعنی خب مستحب اون رو هم نفقه شو بدیم آدم فی العده، نه به عنوان وجوب چون نداره. او علا کون المرأة حامله، مرحوم شیخ طوسی گفته یا باید حملش بکنیم بر این که این زن حامله بوده، لها سکنا و نفقه، یا حملش کنیم بر استحباب بگیم واجب نیست اما مستحب است. خب تا به اینجا اجازه بدید ما در حدود 20 تا حدیث رو اشاره کردیم، بقیه باب 8 هم هست، اونها رو هم حساب کنین بیش از 20 تا میشه. ببینید نه، اولا سند ما در اینجا مشکلی روش نداریم، به علت این که این مراد از ابن سنان عبدالله ابن سنانه به قرینه قبلش، چون قبلش ابن محبوب ازش نقل میکنه و ابن محبوب از عبدالله ابن سنان ظاهرا نقل میکنه، بنابراین مشکلی نداره. محمد ابن سنان که از اصحاب امام صادق نیست، محمد ابن سنان از اصحاب امام علی ابن موسی رضا و بعدن اینها هست، محمد ابن سنان نیست. بله سوم باید میشه دیگه، سوم باید میشه قطعا. مضمون نه، مضمون قرآن سوم باید میشه. حالا اجازه بدید ما میرسیم به طلاق عدی و طلاق رجعی، اونا بحثش انشاءالله در اونجا. فرض بر این است که این مسلم جایی بوده که باید بوده و لذا شیخ طوسی هم آمده محمل برش درست کرده، یه محمل استحباب یه محمل حمل بکنیم بر ذات الحمل. خب بقیه هنا شیئون، من این نکته رو اشاره کنم و بعد بریم سراغ شرایط. اصل وجوب تمام میشه بریم سراغ شرایط، و اون شیئی که باقی مونده این است که چندین روایت از این روایاتی که خوندیم با صراحت میگفت اگر مرد به هر دلیل نتواند نخواهد نفقه دهد فرق بینهما، حاکم شر اینا رو از هم جدا میکنه. یه دونه روایت داریم میگه طلقها، یعنی شوهر واجب طلاقش بده. آیا این وظیفه شوهر است یا وظیفه حاکم شهر؟ اونی که میگه طلقها رو براتون نخوندم، روایت انبسه هست در همون بله. باب اول، حدیث 4 از باب اول، دو سه قد که برید پایین، قد روا انبسه ان ابی عبدالله، این هم اضافه به روایات طایفه اولا میشه. قد روا انبسه ان ابی عبدالله قال اذا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها اقامت معه و الا طلقها. حدیث 4 از باب 1، وسط این حدیث راوی از راوی دیگر نقل میکنه، از انبسه نقل میکنه. جمیل، جمیل ابن دراج میگه روا انبسه. ما دو تا انبسه داریم، یکی انبسه ابن مصعب، چند تا داریم؟ 5-6 تا داریم. اما دو تاش که روایت بیشتر داره، یکی انبسه ابن نجاد که آدم خوبیه، یکی انبسه ابن مصعب که آدم ناجوریه. اما این انبسه کدام انبسه هست خیلی جزء ممیزات نتوانیم، جزء مرجعات نتوانستیم ببینیم جمیل ابن دراج از کدام یک از این دو نقل میکنه. آیا از انبسه ابن نجاد نقل میکنه که ثقه است، یا انبسه ابن مصعب که غیر ثقه است؟ به هر حال، حالا این روایت از نظر ما فعلا مشکوکه. ولی میگه ازا کساها ما یواری عورت آقایت اما ما یقیم و صلبها اقامت معه و الا طلقه ها. ضمیر طلقه ها به کی برمیگرده؟ به زوج برمیگرده. ضمیر فرق بینهما اون با حاکم شهر برمیگرده. کارهای زمین مونده جامعه اسلامی که نامش امور حسبیه است، همه اونها مسئولیتش به گردن حاکم شرعه. هر وقت در روایات آیات دستوری داده شد و مسئولی برش تعیین نشد، این وظیفه کیه؟ حاکم شرعه، وظیفه حکومت اسلامیه. چرا؟ کارهایی که زمین مونده است و بی مسئولیت همه اینها بر عهده حکومت اسلامی و حاکم شرعه. خب در اونجا میگوید حاکم شهر دخالت کنه، در اینجا میگوید شوهر طلاق بده. جمع بینهما چیه؟ حاکم شهر اول تکلیف میکنه به زوج، صداش میزنه بیاد، میگه طلاق بده تا به عنوان اولی مسئله حل بشه. به عنوان اولی مسئله حل بشه. اما اگر آمد و گفت الا و بلا طلاق نمیدم تا موهای سرش مثل دندانش سفید شود، همین لج و لجبازی هایی که عده‌ای از مردم دارن، خب وقتی نمیشه امساکم به معروف و تسلیم به احسان دیگه، لجبازی ها چیه؟ دارن. اول حاکم شهر از راه مسالمت و عنوان اولی وارد میشه و دستور میده طلاق بده. اما اگر مؤثر واقع نشد، لج کرد، حاکم شهر طلاق میده. سوال، آیا این در مورد است که زن نخواد یا بخواد، شکار نکنه یا بکنه؟ مسلم اگر زن بگه من میخوام بمونم، حالا این چیزی نداره، من میرم تو خانه ها کلفتی میکنم، کار میکنم، میارم اداره میکنم، هستن. زنانی رو ما سراغ داریم همینطورن، یا مرداشون نمیتونن، عاجزن، یا میتوانن تنبلن. زن میره کار میکنه، خودش بچه ها رو اداره میکنه، میگه سایه یه نفرم بالای سر من باشه بهتر از این است که بگن این زن بدون شوهره. اجبارن که حاکم شهر طلاق نمیده، میخواد به نفع زن کار کنه. اگر زن نخواهد، مسلماً طلاق داده نخواهد شد. خب از اینجا یه مسئله ای که مورد ابتلاء روزه، من در بقیه شیعون در ادامهش این مسئله رو مطرح کنم. الان در عقدنامه ها 12 مورد وکالت به زنان میدن که در این 12 مورد وکیلی و وکیل در توکیل که خودتو مطلقه کنی، یکی از اونها ندادن نفقه است. گویا 6 ماه هم تعیین کردن که اگر 6 ماه نفقه ندهد وکالت داره. آیا احتیاج به این وکالت هست؟ نه، بدون وکالت هم حق دارن، منتها با وکالت راحت تره، خودش میره طلاق میده دیگه، احتیاج نداره حاکم شاید طلاق بده، وکیل دست میره و طلاق میده. پس اون چه در عقد نامه های امروز نوشتند و وکالت دادند، بدون آن هم میشود طلاق زن رو در صورت ندادن نفقه گرفت. خواستن راه آسانتر و ساده تری در کار باشد. سوال دیگر اینجا، آیا اگر یه روز نفقه نده فرقه بینهما، 2 روز نده، 1 هفته نده، چقدر؟ ابدا نمیتونه بده الالعبد؟ حدی در روایات برش تعیین نشده، برمیگرده به یه امر عرفی، اذا لم یطعمها ما یقیم صلبها ولم یکسها ما یواری عورتها فرق بینهما. خب این یک فعل مضارعه که دلیل بر استمراره، اما چقدر؟ در حدی که عرف بگن این نفقه نمیده، همین 6 ماهی که تو عقدنامه ها تعیین کردن مثل عرفی بدی نیست. 6 ماه نمیده، این دیگه منتظر ماه 7 و 8 لازم نیست بنشینه. بعید نیست که ما بگیم عرفاً روایات در اینجا صادر هست. خب تا به اینجا اصل وجوب نفقه روشن شد، یه نکته هم در کنارش روشن شد که محل نیاز روزه. حالا میخوایم بریم سراغ شرایط. ما 2 شرط داریم، باز سوال میکنن، میگن طایفه اول و دوم، دوم نگید، دوم که موافق آیاته، توجه دارید؟ طایفه اول از روایات با مضمون آیه مخالفه، به علت که مضمون آیه و مورد آیه مطلقه است. روایات طایفه اولا مزوجه رو میگه، بنابراین این روایات با مضمون آیات نمیسازه. چیکار کنیم؟ بنده دیروز جواب عرض کردم، امام میخواهد بفرماید مورد در اینجا مخصص نیست، حکم عامه، شامل مطلقه و مزوجه هر دو میشود، هرچند شأن نزول و مورد بحث آیه مطلقه است، اما حکم عامه و خصوصیت مورد باعث تخصیص حکم نمیشه. البته ما باشیم ظاهرایی نمیفهمیم، ولی امام مفسره، امام تفسیر قرآن میکنه، فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ما این تمسکتم به ما. خب سخن امام، سخن پیغمبر در تفسیر آیه مورد قبوله. اجازه بده من سرنخ بحث فردا رو روشن کنم. نه، میگن این روایت انبسه طلقه داره، اون روایت 3 تا روایت دیگر که خوندیم اونا فرقه داره، بنابراین میگیم هر کدامش کافیه، زوج طلاق بگه کافیه، حاکم شرع طلاق بده کافیه. این درست نیست. چرا؟ برای اینکه طبیعت این کار ترتیبه. اول میریم سراغ عنوان اولی، فرقه بینهما، عنوان ثانویه الطلاق به ید زوج، نه به ید حاکم شهر. ترتیب طبیعی این است که بریم سراغ عنوان اولی، شوهر طلاق بده. اگر عنوان اولی نشد و شوهر رج کرد، بریم سراغ عنوان ثانوی، حاکم. حاکم وقتی دلالت میکنند که حکم در مسیر طبیعی و عنوان اولی جاری و ساری نباشه. و اما شرایط، دو شرط داریم. شرط اول این از زوجه دائمه باشه. زوجه غیر دائمه نفقه نداره. شرط دوم این است مطیعه باشه، ناشزه نباش. هر دو شرط اجماعی، هر دو اجماعی. مرحوم صاحب جواهر نقد اجماع کرده که ما میخونیم، صاحب حدائق عبارتش میخونیم، صاحب ریاض عبارتش میخونیم، اینا رو که مستقیما بررسی کردیم، صاحب کشف اللسان، کاشف اللسان بالواسطه نقل میکنیم، صاحب مدارک بالواسطه نقل میکنیم. 4-5 نفر لااقل که ادعای اجماع کردن در این مسئله عباراتشون رو نقل میکنیم. اما مشکل این است بگردید روایت پیدا کنید که زنان مزوجه به نکاح موقت نفقه ندارن. حالا بعضی آیون میان قبلا اشاره کنید، مطالعه کنیم، بسم الله برید ببینید روایتی میتونید پیدا بکنید که زنی که روایت صریحا، غیر صریح داریم، روایت که بگه لا نفقت الله، لا نفقت الله، پیدا بکنید که در عقد موقت نفقه نیست. اینقدر واضح بودی که نگفتن، چه عرض کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.